رحمت و سلامتی خداوند بر شما. خداوندا، از کثرت محبت تو به خانت در خواهم آمد و به سوی معبد مقدست پرستش خواهم کرد. آمین. در بحث قبلی در مورد رابطه های نامتعادل صحبت شد. از کسانی صحبت شد که نمی دانیم چه انتظاری از آنها باید داشته باشیم. در ادامه، فردی که با یک رابطه نامتعادل درگیر است، به جای اینکه آرزوی محبت داشته باشد، همیشه منتظر است که همراهش او را ترک کند. او همیشه با خود می اندیشد، حالا اوضاع خوب است، اما این وضع چقدر طول می کشد؟ او همیشه منتظر است که محبتی که دریافت کرده از او باز پس گرفته شود. محبت نامتعادل با محبت خداوند تفاوت زیادی دارد. او دائما پرتو گرم محبت خود را بر ما میتاباند. کتاب یوحنا باب 10 آیه 29. حمله. محبت به طور طبیعی یعنی اینکه ما را در دسترس دیگران قرار دهد و این موقعیت را در اختیار آنها قرار دهد که به ما آزار برسانند. محبت بدون خطر معنا ندارد. اما عده‌ای وجود دارند که به صورت تعمدی آزار می رسانند. ممکن است در زندگی خود با افرادی برخورد کرده باشید که شما را به خاطر نیازتان به محبت مورد انتقاد قرار داده و یا حتی آزار داده اند. عده ای از افراد از کسانی که به آنها نیاز دارن خوششان نمی آید. زیرا که رحمت نمودن را به یاد نیاورد، بلکه بر فقیر و مسکین جفا کرد و بر شکست دل تا او را به قتل رساند. کتاب مزامیر باب 109 آیه 16. همانطور که سگی که کتک خورده باشد از هر دستی که بخواهد تربیتش کند فرار می کند، قلب شکسته هم از هر نوع رابطه نزدیک و صمیمانه‌ای می گریزد. اگر شما به عنوان یک دل شکسته در هر یک از این سه گروه جای می گیرید، به خاطر داشته باشید که خداوند دل شکستگان را شفا می دهد و جراحت‌های ایشان را می بندد. کتاب مزامیر باب 147 آیه 3. بدانید که گوشه‌گیری شما برایتان مفید نخواهد بود. سعی کنید به دنبال افراد قابل اعتمادی بروید که به اندازه کافی محبت برای ارزانی داشتن به شما داشته باشند. افرادی که در فصل 3 به توصیف آنها خواهیم پرداخت. افراد قابل اعتماد وجود دارند. فقط شما باید آنها را پیدا کنید. خودکفایی. پسر 3 ساله من بنی، شدیداً مرحله خودم می توان انجامش دهم را تجربه می کرد. یک شب همه ما آماده شده بودیم تا برای صرف شام به رستوران برویم و فقط بنی هنوز آماده نبود. او همه کارهایش را انجام داده بود. فقط پوشیدن کفش‌های تنیسش باقی مانده بود. کفش‌ها با او همکاری نمی کردند. از آنجایی که من می خواستم یک پدر مهربان، و یا در واقع عجول باشم، خم شدم تا بندهای کفشش را ببندم. اما او گفت خودم میبندم، خودم میبندم. بنابراین با هم کمی بحث کردیم و نهایتاً من او را داخل ماشین قرار دادم تا در طول مسیر او بند کفشهایش را ببندد. این یک موقعیت برنده برنده بود. حالا بنی، به خود کفایی، کسب مهارت، فردیت و بسیاری از جنبه‌های دیگر رشد علاقه‌مند است. او بر روی مسئله خود کفایی کار می‌کند، اما خود کفایی بنی با خود کفایی موجود در روابط و دوستی‌ها متفاوت است. او هنوز هم به آرامش، آغوش و امنیت نیاز دارد. او قطعاً بیشتر مخالفت خواهد کرد و اوقات بیشتری را دور از والدینش سپری خواهد نمود، اما نیازش به رابطه از بین نمی رود. نیاز به رابطه و دوستی در طول زمان دچار تغییر و تحول خواهد شد و نهایتاً اگر همه چیز خوب پیش برود، بنی ما را درون خود خواهد داشت. سپس نیازهای روحی خود را با دوستانش و نهایتاً با خانواده و خودش برآورده خواهد کرد، اما دائماً در زمینه خودکفایی پیشرفت خواهد نمود. افرادی که از برقراری رابطه اجتناب می کنند، خودکفایی کاربردی ندارند، بلکه دچار خودکفایی رابطه ای شده اند. مشکلی که در رابطه با این افراد ایجاد می شود، این است که آنها در نیاز روابط خودشان سیر می کنند. فلسفه احساسی این افراد به صورت زیر است. خودم به مشکلاتم رسیدگی می کنم. مشکلاتم را بر دوش دیگران نمی گذارم. خودم می توانم از پس مشکلاتم برایم. ممنون. واقعا حالم خوب است. نه، واقعا خوبم. مشکل کجاست؟ خداوند ما را خلق کرده تا از نظر ارتباطی خودکفا نباشیم. او دوست دارد که ما به یکدیگر نیاز داشته باشیم. نیازهای ما محبت را به ما می آموزد و ما را فروتن می سازد. خودکفایی واقعی محصول سقوط است. اگر دچار بیماری خودکفایی شده اید، احتمالاً مدت هاست که به آن دچارید، ولی آن را به شکل‌هایی مانند مسئولیت، استقلال و بلوغ تفسیر کرده اید. خودکفایی مزایای زیادی دارد که افراد نیازمند از آن بهره‌مند می شوند. برخی از نمونه های آن عبارتند از لازم نیست با کمبودهای خود مواجه شوید که مسئله دردناکی است. لازم نیست به دنبال کسی بگردید که شما را مورد محبت قرار دهد. لازم نیست بخش های آسیب دیده و ناقص وجود خودتان را به دیگران نشان دهید. لازم نیست به چشمان کسی نگاه کنید و به او بگویید به تو نیاز دارم. لازم نیست که خطر کنید و از دیگران بخواهید که به شما آرامش بدهند و حمایتتان کنند. لازم نیست فروتنانه به خاطر چیزی که به شما ارائه می دهند از آنها قدردانی کنید. لازم نیست که این کارها را دائما تکرار کنید. جای شگفتی نیست که ترک کردن خودکفایی کاری دشوار است و زمانی که مشکلاتتان سر باز می کند، زندگی دشوارتر به نظر خواهد رسید. چه کار کنیم؟ چنانچه خودکفایی شما کم کم در حال دور کردنتان از جمع و هدایتتان به سمت گوشه‌گیری است، فرایند اعتراف را آغاز نمایید. اعتراف یعنی بیان واقعیت، و واقعیت به این معنی است که شما به دیگران نیاز دارید. مردم اظهار می‌دارند که اعتراف برای روح مفید است، زیرا به این ترتیب بخش‌های محبت نیافته وجود ما می‌تواند در معرض محبت قرار بگیرد. افرادی را بیابید که خودکفایی را درک می‌کنند. آنها می‌فهمند که شما نمی‌توانید نیازهایتان را ابراز کنید. آنها می توانند به شما کمک کنند تا راجع به گوشه‌گیری خود صحبت کنید و اینکه چرا با دیگران ارتباط برقرار نمی کنید و اینکه چطور می توانید استقلال خود را کنار بگذارید. وقتی که این مشکل را با افراد قابل اعتماد در میان بگذارید، یک معجزه خارق العاده اتفاق می افتد. خودکفایی پس از مدتی ذوب می شود و راه را برای نیازها باز می کند و بعد از آن نه تنها شما با خداوند و دیگران، بلکه با خودتان نیز آشتی می کنید. توانایی تجربه کردن گرسنگی. این مشکل آنورکسی روحی نامیده می شود. احتمالاً راجع به نشانه های پزشکی آنورکسی عصبی که در آن فرد به دلایل روانشناسی گرسنگی را احساس نمی کند مطالبی را شنیده باشید. واژه آنورکسی یعنی بی اشتهایی. اگر از یک فرد که به آنورکسی مبتلاست راجع به اینکه چرا غذا نمی خورد سوال کنید، او پاسخ خواهد داد من گرسنه نیستم و واقعا هم همینطور است. دلایل مختلفی برای این مشکل وجود دارند، اما به هر روی آنورکسی یک بیماری خطرناک است. به همین ترتیب در حیطه مسائل روحانی و ارتباطی نیز عده‌ای از افراد نمی‌توانند گرسنگی خود را برای ایجاد رابطه با دیگران احساس کنند. آنها به خاطر عدم آگاهی از این نیاز به شدت گرسنگی میکشند ولی از تهی بودن خود خبر ندارند. خداوند در ما گرسنگی و تمنای شناخته شدن و مورد محبت قرار گرفتن را قرار داده است. این گرسنگی درست مانند گرسنگی جسمانی عمل می کند. در واقع این گرسنگی یک علامت است و منجر به عدم آرامش می شود. زنگ خطری که اعلام می کند، برخیز، وارد جمع شو، مخزنت خالی است. گرسنگی ما را از نیازهایمان آگاه می کند و خداوند به آن نیازها پاسخ می دهد. خدا بی کسان را ساکن خانه می گرداند. کتاب مزامیر باب 68 آیه 6. عمدتاً این بی اشتهایی در طول زمان به صورت یک محافظ عمل می کند. تد که در ابتدای این بخش راجع به او صحبت به عمل آمد دچار این وضعیت شده بود. بی اشتهایی روحانی زمانی روی می دهد که دل کسی شکسته باشد. دچار ناامیدی شده و انقدر مورد آزار و اذیت قرار گرفته که نورون‌های نیاز او از کار افتاده اند. گویی که آن بخش از شخصیت ما می گوید چرا گرسنگی؟ کسی پاسخگوی این نیاز نیست و بدین ترتیب وجود ما احساس نیاز را از دست می دهد. تشخیص این موقعیت کار ساده است. در ادامه تعدادی از نشانه های آن ارائه شده هند. من در جمع احساس خوشایندی ندارم و تنهایی را ترجیح می دهم. من تنها نمی شوم. من از روی اجبار و یا به خاطر مسائل کاری با دیگران وقت می گذرانم. تفریحات من در تعطیلات شامل کارهایی است که خودم برای سرگرم کردنم ترتیب می دهم. البته خداوند ما را برای تنها بودن نیز آفریده است. گاهی لازم است از دیگران کناره بگیریم. اما آنورکسی روحی احساسات را به حدی به هم می ریزد که دچار مشکلات روحی می شویم. در مورد کسانی که به آنورکسی روحی مبتلا هستند، مسئله لازم است به کسی زنگ بزنم اصلا وجود ندارد. در مورد آنها رابطه گرسنگی نیست بلکه یک گزینه اضافی محسوب می شود. اگر شرایط شما هم همینطور است، خداوند می خواهد بخش خفته شما را بیدار کند. خداوند می خواهد برای افراد عادل و با محبت گرسنگی و آتش داشته باشد. کتاب متا باب 5 آیه 6. سعی کنید از همکنون نیاز به برقراری رابطه با دیگران را تجربه کنید. بی ارزش جلوه دادن. آلیسون یکی از اعضای گروه من به خاطر مردی رنج می کشید که به تازگی رابطه خود را با او به هم زده بود که این عمل کار درستی به نظر می رسید. آن مرد بارها به او دروغ گفته بود و محبتش را از آلیسون دریغ می کرد. اما آلیسون هنوز دلتنگ او بود و به همین دلیل از گروه درخواست کمک کرد. پیتر که در مقابل او نشسته بود، تقریبا مانند یک آتش فشان فوران کرد و گفت آلیسون، این کار احمقانه است. او لیاقت تو را نداشت. دروغ می گفت، اذیتت می کرد و باز هم این کار را خواهد کرد. او ارزش این کار را ندارد. آلیسون چند لحظه فکر کرد و گفت پیتر، تو به من اجازه ماتم گرفتن نمی دهی. کلمات حکیمانه ای بود. منظور آلیسون از این واژه ها چه بود؟ ما نمی توانیم کسی را کنار بگذاریم مگر اینکه احساس دوگانگی، احساس خوب و بد همزمان نسبت به او داشته باشیم. آلیسون نیاز داشت تا برای بخش های خوب وجود دوست پسرش دلتنگ شود، در حالی که از بخش های بد او که موجبات آزار و اذیت آن دختر را فراهم می کرد نفرت داشت. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، حکمت به فراوانی در نزد توست. حکمت در زندگی های من را از وجود پرمحبت تو می طلبیم تا بر اساس خواست و اراده تو عمل کنیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.